ظرفیت‌های مهم دیگری وجود داره که من بعضی اشاره می‌کنم. یکیش ظرفیت بازار داخلی است، یعنی یک بازار 80 میلیونی در اختیار تولید کننده ایرانی است، یعنی هر تولید کننده خودش مصرف کننده هم هست، مجموعاً یک بازار 80 میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولید کننده ایرانی است و این خودش فرصت مهمی است. یک ظرفیت مهم دیگر سرمایه های طبیعی است که امروز ما از این سرمایه های طبیعی بعضی از همه نه استفاده می کنیم، ولی یعنی خب به صورت خام، خیلی از اینها به صورت خام، مثل نفت، مثل گاز که اینها به صورت خام داره مصرف می شه، در حالی که از اینها می شود استفاده های برتر کرد، ارزش افزوده ایجاد کرد به وسیله اینها، یا زمین های کشاورزی یا مراتع یا جنگل ها، اینا ثروت‌های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است. در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها، ما در اینها در دنیا رتبه‌های بالا داریم، از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم ما این منابع عظیم طبیعی داریم. خب این ظرفیت بسیار مهمی است. علاوه بر اینها زیرساخت‌های مهمی که در این 30 سال به وجود آمده که اینها در کشور نبود، سدها، نیروگاه‌ها، عرض کنم که مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای و امثال اینها که فراوان زیرساخت‌های زیادی به وجود آمده. خب یک کشوری با این خصوصیات، با این همه ظرفیت می‌توانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد، یه مدیریت قوی هم بالا سرش باشه، که این مدیریت البته که باید هم توان، که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد، باید قوی و قادر بر حل مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضد فساد باید باشد، یه چیز میتوانه این کشور به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشه و هیچ گونه ابزار تحریم دیگه در او اثر نکنه. نه اینکه تحریم ها برداشته بشه، میخواد برداشته بشه، میخواد نشه. وقتی که یک اقتصاد شکوفای پیشرونده ای وجود داشت، دیگران احساس احتیاج میکنن اصلا تحریم معنا پیدا نمیکنه.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار.
نوروز پشت خاکریز، شبانه داشتم برای دیدن یکی از فرماندهان جایی می رفتم. دیدم دو نفر دارن میان سمت ما. اولش با خودم گفتم برم و بترسونم بشون، ولی جلوتر که رفتم دیدم از بچه های اطلاعات عملیات هستن و همین باعث شد تا برم و یواشکی به حرفاشون گوش بدم. دیدم یکیشون عباس گنجیه، از نیروهای خودمه و خودم اطلاعات عملیاتیش کرده بودم. رفیق عباس که اسمش یادم نمیاد داشت به عباس میگفت چیکار کنیم تا مثل دفعه پیش تو عملیات همدیگر گم نکنیم، چون بچه های اطلاعات عملیات شبانه باید میرفتن در دل دشمن و برای اینکه دشمن متوجه اونها نشه با احتیاط کامل و در سکوت تمام کار میکردن. همین باعث میشد تا همدیگر رو گم کنن و چون نمیتونستن همدیگر رو صدا کنن باید با احتیاط و تنها برمیگشتن عقب.
بوی حمله می اومد. توی این مدت معنی انتظار رو با جون و دل فهمیدم. همه در حال نقشه کشیدن برای عملیات بودن. منم مثل بقیه درگیر و دار جمع کردن وسایل و تدارکات بودم که بعد از نهار صدای ماشین اومد و حاج محمود از سمت خط به عقب اومد. می دونستیم که برای بردن نیرو اومده و قراره یه تعداد نیروی تازه نفس با خودش ببره جلو. من شال و کلاه کردم و شروع کردم به حلالیت گرفتن از بقیه برادرها که حاج محمود ایستاد و گفت
برادر خدا قوت، یه تعداد تجهیزات و تفنگ و اسلحه برای شما این بیرون آماده است که به حول و قوه خدا سوار میشیم و میریم اونجا تحویل میگیریم.
من فکر همه چیزو میکردم جز این که حاج محمود وایست جلوی سنگر رو شروع کنه به شمردن و یکی یکی از زیر قرآن ردمون کنه و خدا قوت بگه.
یک، دو، سه، چهار، برید برادرها، خدا قوت، برید سوار شید.
حاج محمود نفر قبل از منو شمرد و بیستومی رو هم که سوار کرد یا علی گفت و نوبت به من که رسید دستش گذاشت جلوی راه خروجی، گفت
شما دیگه نه رو بسان.
نگاش کردم و گفتم یعنی چی حاج محمود؟ من نه؟ حاج محمود خم شد و شروع کرد به بستن ساکش و گفت
یعنی نفرات کافیه، شما ایشالا دفعه بعد.
نگاش کردم و قاطی خنده و گریه گفتم دارید با هم شوخی میکنین؟ کل گردان ما رفت، فقط من موندم. حاج محمود بدون این که به حال و هوای من نگاه کنه گفت
میدونم بهزاد جان، ولی ما 20 نفر میخواستیم، شما 21 هستی، ایشالله دفعه بعد.
دارید شوخی میکنین؟ من اومدم برم خط، فقط جایی من یه نفر زیاد اونجا.
حاج محمود دستشو زد به شونم و گفت
آقا بهزاد، گردان الان خالیه و تو گرداندار مایی، بیتابی نکن، قسمت باشی میای.
نمیدونم شنیدن این حرفا خنده دار بود یا گرگدار. حاج محمود ساکشو انداخ رو دوششو بغلم کرد و تو گوشم گفت
اگه قسمت باشه تو هم میای، توکلت به خدا باشه بهزاد، اگه اون بخواد همه چی درست میشه، اونم از راهی که فکرشو نمی کنی.
عباس گفت به نظر من باید یه صدایی مثل صدای یه حیوان از خودمون در بیاریم که عراقی‌ها شک نکنن. عباس و رفیقش در رسول خط دو قرار داشتن و منو نمیدیدن، ولی من اونا رو میدیدم. شروع کردم به درآوردن صدای جیرجیرک. رفیق عباس متوجه صدا شد و گفت عباس صدا رو میشنوی؟ این صدای خوبیه ها. بعد ادامه داد جیرجیرک یه بار دیگه بزن. منم صدای جیرجیرک رو درآوردم. دوباره گفت دوتا بزن. منم دوتا زدم. عباس که چشماش گرد شده بود با صدایی پر از تعجب به رفیقش گفت این جیجیرکه به حرفتو گوش میکنه. رفیقش هم یه نمه حال کرده بود، یه بادی تو گلوش انداخت و با غرور گفت بله ما سیممون به اون بالها وصله، تو بچه پادگان منو قبول ندارید. اونا که حسابی ترسیده بودن فریاد زنان و در حالی که دمپایی هاشون به هوا پرتاب میشد پا به فرار گذاشتن. منم هی داد زدم عباس فرار نکن منم عسکری، بابا چقدر ترسوید. رفیقش هم میگفت عباس خالی میبنده در رو، در رو جنه. باز دوباره گفتش که جیجیرک 5 تا بزن، جیجیرک بلبلی بزن، جیجیرک 4 تا بزن. منم به حرفش گوش میکردم و هی صدا در میآوردم. یه 15 دقیقه بسات همین بود، دیگه خسته شدم و از تو گودی بیرون اومدم و داد زدم بس دیگه، هی 5 تا بزن، 3 تا بزن، بلبلی بزن. برگشتم و رفتم پیش فرمانده. بعد از صحبتمون دیدم که عباس و رفیقش پا برهنه و نفس زنان در حالی که ترس از چهرهشون میبارید اومدن داخل سنگر. وقتی منو دیدن برق از چشمشون پرید. رو کردم و بهشون گفتم حالا دیگه ما جن شدیم ها. بعد همه زدیم زیر خنده و رفتیم. بعدها تو عملیاتهای بعدی اون صدای جیجیرک هم خیلی به دردشون خورد.
فردای اون روز بود که بهم گفتن آماده شو میخوایم بریم خط. تجهیزات تو از برادرای دیگه که دم دره بگیر. سر از پا نمیشناختم و از خوشحالی سیدو بغل کردم و دویدم سمت در. وسایلو دادم دستم و با خوشحالی بازش کردم. یه قمقمه، یه حمایل، چند تا باند زخم و لازم به گشتن نبود که توی اون وسایل ریز هیچ اسلحه‌ای نبود. گفتم اینا چیه پس اسلحه و فشنگش کو؟ نگام کردن و گفتن امدادگرا که اسلحه نمیخوان، سنگینه، هم کردنش سخته. اولش شاکی شده بودم و واسم بد بود که پیش بقیه بچه های گردان برم امدادگر بشم، ولی تا قیافه ناراحتم رو دیدن گفتن اصلا نمیخواد بری جلو. منم به همین راضی شدم. جایی که من رفتم حدود 200 متری سمت چپ نخلستان بود. اونجا عقبه محسوب میشد و عراق با هواپیماش اونجا رو از چشمش دور نگه نمی داشت. من به امدادگری هم رضایت داشتم. از همون جایی که بودیم صدای توپ می اومد و نمیشد خواب راحت داشته باشیم. نزدیکی های ساعت 11 شب بود که یه صدای آشنایی تو گوشم پیچید. برگشتم سمت صدا و دیدم یکی از برادرای گردان ماست که با لباس کامل رزم پشت سرم وایساده و منم با لباس امدادگری وسط مقر. وقتی این نبود که خودمو به خاطر لباسام قایم کنم، پریدم بغلش کردم و با دیدن اون انگار همه آرزوهای من برآورده شده بود. انقدر خوشحال شده بودم که همه خستگی اون همه دوندگی و انتظار رو از تنم در آورد. بدون اجازه از گروه امداد با شک و ترس راهی اردوگاه بچه‌ها شدیم. اردوگاه به ما نزدیک بود. اول حاج محمود رو دیدم. حاج محمود از دیدن من حسابی جا خورد، گفت
پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ دکتر شدی؟ دکتر بهزاد؟
خندیدم و گفتم توکل حاج محمود، خدا خواست و منم اینجام، اگر خدا بخواد آره است، اگرم نخواد نه. بعد از اون یکی یکی بچه ها رو دیدم و هر کدوم با دیدن من کلی تعجب میکردن و میپرسیدن تو کجا اینجا کجا؟ اون شب کلی با بچه ها به هم خوش گذشت و کلی عکس انداختیم و باز هم قایمکی برگشتم پیش بقیه امدادگرا. از اون شب به بعد من یه شب در میون یواشکی میرفتم دیدن بچه های گردانمون و تا زمانی که خودم هم اعزام بشم سید دستی بهشونم زد و گفت
حالا دیگه لازم نیست یواشکی بری دیدن دوستات.
اونجا بود که فهمیدم همچینم یواشکی نمیرفتم.
اینجا تهران است، جام جم، استدیوی پخش رادیویی سبا. به اطلاع تمام شما شنوندگان عزیز میرسانم زمان ملکوتی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:35 میباشد. الهی هنوز این نور مهر توست که به اجزای دل شکسته ام امید بخشیده است. امید راه یافتن به درگاه عفو تو ای خدای بخشنده، ای کسی که میخری اشک بنده ای را که دلش شکسته است. غفورا، هرگز از اشتیاق آغوش مهر تو حتی به قدر لحظه ای تهی نبودم. اگر از شرم گناهان فراوان خیش به درگاهت آمده ام، از آن نیست که تو را داننده همه اسرار نمی دانم. تنها از آن روست که دریای لطف تو را دریافته ام و می دانم که تو بیش از آن که علام القیوب باشی ستار العیوبی. عزیزا، سپاس من اندک است، اما تو محرومم نمی داری. خطایم بسیار است، اما تو رسوایم نمی سازی. گناهم بیشمار است، اما تو بدان خارم نمی کنی. این همه لطف، این همه لطف بیشمار توست که از هر سو بر من میبارد. پس ستایش و سپاس مخصوص توست ای مهربانترین مهربانان. الهی، من در غربت کده جهان تو مسافری گم کرده، راهم طریقم بنما و رفیقم باش. محبوبا، با توشه ای از یقین به درگاهت آمده ایم و به خانه ایمنت قدم نهاده ایم. ما را در کردار یاری کن، از گناهانمان بگذر و عافیت عطایمان کن که خاضعانه لب به دعا گشوده ایم و دست حاجت به سویت دراز کرده ایم. خدایا، مرا به خود نزدیک کن. با ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به افق تهران در رادیو سبا می رویم.
این صدای اذان است که می‌خواهد دشت‌های خشکیده را سیراب کند. این صدای اذان است که می‌خواهد به سبزه‌ها جانی دوباره ببخشد. این صدای اذان است که می‌خواهد به آسمان رنگین کمان هدیه دهد. این صدای اذان است که می‌خواهد به گل‌های پژمرده تراوت عنایت کند. این صدای اذان است که می‌خواهد ردی از سراب باقی نماند. این صدای اذان است که می‌خواهد آبشار شود. این صدای اذان است که دعوتمان می‌کند به رستگاری، به خیرترین کار، به نماز. حی علی الصلات.
با تو میتوان دو دنیا را به اشاره سرود، ای آنکه به شوق با تو بودن سر از پا نمیشناسم. من در کنار تو با حس حضور تو به قرار میرسم.
وقتش از زمینیا دل بریدن، مثل پرنده های عاشق پریدن، آشتی با اون که تا همیشه یارته، صداش کنی یا نکنی کنارته.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين. انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله تقبلوا لي بست اتقبل لكم بالجنه. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبو، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفو، و اذا اتمنتم فلا تخونو. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است. واحفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید. و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.
عشق یعنی لحظه دریا شدن، عشق یعنی با خدا تنها شدن. این لحظه ها لحظه های قرار است.
همه عمر من سجده کردم به تو، من از حسرت غیر تو خالیم، هنوزم زمان پرستیدنه، برام هیچ فرقی نداره کیم.
بهشت جای شنیدن سلامه، جای چشیدن طعم شیرین سبحان الله، جای به زبون آوردن واژه نعمت آفرین الحمدلله. هر جایی هم که از اون به جای حرف لغو عطر سلام به پیچه، یه شعبه زمینیه از اون بهشت آسمونی. همون بهشتی که آیه های سوره غاشیه اونو اینطور توصیف میکنند: و در آن روز چهره هایی تازه باشند، از کار خیشتن خوشنود، در بهشتی برین که در آن سخن لغو نشنوی، و در آن چشم سارها روان باشد، و تختهایی بلند زده و سبوهایی نهاده و بالشهایی در کنار هم چیده و فرشهایی گسترده. اونای لایق چنین بهشتی میشن که در دنیا هم اهل گفتن و گوش سپردن به حرف لغو نباشن و قلبشون خریدار تلنگرهایی از جنس قول سدید باشه.
مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها واقعا پایگاه هست، نه فقط پایگاه پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی. مسجد یک چنین جایگاهی است.
زیر سقف مسجد خیلی خبر است. به دلها آرامش می باشن، به پیشونی ها نور می بخشن، به چشم ها روشنایی هدیه می دن، به سینه ها عطر ایمان و معنویت می زن. زیر سقف مسجد جشنواره دائمی رحمت و برکت و روشنایی برپاست. حیفه ما و خانوادمون کم بهره باشیم از این جشنواره بی وقفه. به فرموده حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تا زمانی که در مسجد باشیم در حال صعود، تا زمانی که در مسجد باشیم مشمول درود و دعای فرشته ها هستیم. حیف خودمون و خانوادمون محروم باشیم از دعای همیشه مستجاب فرشته ها.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا
جان می سپاریم به کلام وحی، سوره انعام آیات 160 تا آخر. قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.